بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گران قدرمون. انشاءالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم در یک روز دیگه با یک سمت خدای دیگه مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. انشاءالله امروز هم همراه ما باشید، با سوالات شما انشاءالله خدمت شما هستیم. حاج ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه شنوندگان عزیز از سلام و ادب و احترام دارم. شب شهادت آقا و مولا و ولی نعمتمون امام عسکری سلام الله علیه رو هم به امام زمان تسلیت میگیم، هم به بینندگان خوبی که داغدار وجود نازنین امام عسکری علیه السلام هستن، و برای سلامت فرزند عزیزشون امام زمان دعا میکنیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. صلواتي رم هديه بصحت مقدس آقامون امام زمان داشته باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. چطور حالتون آقای ماندگاری؟
الحمدلله.
سوالاتی که از طریق ایمیل و پیامک به دستمون رسید در این بوسه آقای ماندگاری ان شاءالله پاسخ خواهند داد. ببینیم که به چند تا سوال میتونیم امروز برسیم و به دغدغه های شما در واقع به نحو دیگه نگاه بکنیم و پاسخ دین رو برای اونها ان شاءالله بیان بکنیم. آقای ماندگاری دو تا سوال و دو تا پیام هست، من دو تا رو با هم میخونم. اون تا این دو تا اگرچه جنسشون یکیه ولی فضاشون فرق میکنه. بعد سلام و احوالپرسی گفتن که شوهر من همیشه برنامه شما رو تماشا میکنه، نمازش رو هم میخونه، اما وقتی من که زنش و شریک زندگیش هستم خواسته ای دارم، خواسته ای منو دنیایی خطاب میکنه، هیچ وقت نمیخواد کمک حال من باشه. تو رو خدا در مورد این مسائل هم بگید که بفهمه من چه گناهی دارم که میگم وام بگیریم و با پولی که داریم به فکر خونه ای باشیم. مستأجری خستم کرده، اما اون ظاهرا خودشو جور نشون میده که مسائل دنیا اصلا براش مهم نیست. آیا واقعا دین میگه آدم تا آخر عمر باید توی خونه مستأجر باشه؟ این یک پیام. پیام دوم میگن که من تقریبا یک سال با همسرم ازدواج کردم که انصافا مرد مؤمن و پاک و اهل خانواده ایه، اما متاسفانه ایشون حقوق اولیه من که همسرش هستم رو رعایت نمی‌کنه. حالا از چه نظر و از چه لحاظ؟ چون میگه کیف پول من ماهاست خالیه و دریغ از یه سکه سیاه. حتی گاهن مریض شدم، خانواده‌ام منو دکتر بردن و هزینه‌های درمانم رو پرداخت کردن و من تمام مدت وانمود کردم که کیف پولم رو جا گذاشتم، چون دوست ندارم اونها رو ناراحت کنم. خدا رو شکر وضع مالیش هم نسبتاً خوبه، ولی تا عرش واسه خودش هدف چیده و میخواد ره 100 ساله رو 1 ساله طی بکنه. هزینه های درمانی و لباس، حتی پولی واسه خرید منزل به من نمیده، ولی عوضش از 10 بانک وام گرفته واسه خرید ویلا تو شمال، به طوری که خودش و منو تحت فشار قرار داده. حتی وقتی مریض میشیم درمان خونگی و مسکن میخوریم، چون ممکنه وام بانک عقب بیفته و مقروض تر بشیم. شاید فکر کنید من زیاده خواهم، ولی هر چقدر بهش میگم خودتو اذیت نکن من نمیخوام، میگه تو متوجه نیستی. به این میگن آینده نگری، در صورتی که ما مسکن داریم و به نظرم این مصداق حرص و آزه. هر وقتم اعتراض میکنم میگه تو زن زندگی نیستی تا به فشار رو نداری. ایشون گفتن که من از شما میخوام که من راهنمایی کنید، واقعا دوست ندارم سر این مسائل مادی زندگی زناشوییمو خراب بکنم. آقای ماندگاری بفرمایید. بسم الله الرحمن
الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب فهمیدید که یک سوال است در واقع در دو فضا.
بله.
یه شوخی اول بکنیم که گاهی وقتا باید بعضی از آدم‌ها رو با هم قاطی کنیم تا یک آدم متعادل کم از بیشتر. خدا انشالله عاقبت همه مونه به خیر کنه.
انشالله.
ببینید من میخوام این سوال رو از یه نگاه جامعی به حول قوه الهی جواب بدم و شریعتی که انشالله برای بینندگان عزیزمون انشالله مفید باشه. ما قرار نیست از دین برای توجیه کارامون استفاده کنیم. هر دوی بزرگوار از دین برای توجیه استفاده کردن. اون اولی برای توجیه تنبلی خودش ببخشید، جسارت نشه آقای بزرگوار بهشون، برای توجیه تنبلی به خانمم بگم تو دنیا طلبی، اگر این مقدار گسترش زندگی رو میخواد، رفاه زندگی رو میخواد، توسعه رو میخواد، پیشرفت رو میخواد، من انگ دنیا طلبی بهش بزنم،
بگه مثلا اینا همه مظاهر دنیا،
همه اینا مظاهر دنیاست. دومی هم باز به خاطر توجیه زیاد خواهی های خودش بر خانوادهش یه جور دیگه فشار بیاره. همه اینا علتش اینه. بینندگان عزیز، شنوندگان قرآن، رادیو قرآن، اگر ما قرار باشه تشخیص هامون دینی نباشه، مجبورن چون آدم مسلمونی هستیم، گفتن هر دو مسلمونن دیگه،
بله،
اهل نمازن، اهل دینن، اهل خدا پیغمبرن، اگر اهل تشخیص دینی نباشیم لامحاله اهل توجیه دینی میشیم. راه حلش چیه؟ راه حلش تشخیص دینیه. تشخیص دینی یعنی چی؟ بریم سراغ دین. آقایون محترم، خانم بزرگوار، همان دینی که گفته اسراف بده، همان دین گفته اقتار هم بده. آیه قرآنه. اقتار یعنی چی؟ اسراف یعنی زیاده روی، اقتار یعنی فشار بیش از حد،
در تنگنا قرار دادن
خانواده،
سخت گرفتن.
همون خدایی که گفته زیاده روی بده، همون خدا هم گفته در تنگنا قرار دادن خانواده بی جهت میتونی تلاش بیشتری بکنی، میتونی فعالیت بیشتری بکنی، در تنگنا قرار دی غلط. همون خیلی قشنگه ها، همون دینی که گفته زنها، روایت از وجود نازنین پیامبر اکرم، یه روز امیرالمومنین وارد خونه شدن، فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که فاطمه جان چیزی تو خونه داریم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن نه علی جان، سه روز هیچ تو خونه نداریم. فاطمه جان چیزی تو خونه نداشتیم، شما به من نگفتی؟ فرمود از بابام رسول الله شنیدم توصیه به ما زنها که مراقب باشید تقاضایی که از مردتون میکنید حواستون باشه در توانش هست یا
نیست. نکنه و خجالت
نکنه یه جور تقاضا بکنید که اون نداشته باشه، خجالت بشه پیش زن بچه‌ش. یعنی همان دینی که به شما زنها توصیه میکنه از مردتون فوق توانش تقاضا نکنید، همان دین به مردها توصیه میکنه یکم به خودتون فشار بیارید، تلاش بیشتری بکنید، علاوه بر واجبات زندگی به رفاه زن و بچه‌تونم برسید و ثواب مجاهده فی سبیل الله رو به مردا میده.
یعنی زندگی رو براشون راحت کنی،
زندگی رو حتی توصیه شده. آقا پسر که داماد شدی، دختری که از بغل پدر مادرش آوردی بیرون، تو یک زندگی جدید گذاشتی، حتما تلاش بکن این زندگی جدید از زندگی پدر مادرش براش مناسبتر و رفاه بیشتری داشته باشه. سه، همان دینی که به زنها توصیه قناعت میکنه، همان دین به مردها توصیه سخاوت میکنه. ببینید اگه تشخیصای دینی ما باشه، تشخیصای ما دینی باشه، خیلی تشخیصای دینی متعادله.
هیچ وقت این پازل رو با هم ندیدیم،
ما ندیدیم. لذا من مرد یا جنس ما مردا، خدا انشالله ما مردا رو اصلاح بکنه های شریعت. شما هم آمین بگید. احتمالا شما خانوما رو هم خدا اصلاح بکنه. برای که با احتیاط گفته باشم، اگر قرار باشه ما مردا یکی به قاضی بریم، قاضی بریم و فقط بخوام برای توجیه خودمون از دین استفاده کنیم، از اون طرف هم خانم هایی که به قاضی میرن فقط برای توجیه خودشون، نه، هر دو بیام سر سفره دین. حالا من یه بار یادمه گفتم آیه شریعتی، دین میگه وسایل زندگی شما سه بخشه، یک ضروریات.
بله.
آقایین مردها، تأمین ضروریات برای زن و بچه واجبه، لذا گفتن زن و بچه واجب و نفقه ماین، یعنی تأمین اینها. ببخشید قدیمی ها میگفتن چشمت کور دنگتم
نر،
باید برای زن و بچه خوراک و پوشاک و مسکنشون رو فراهم کنی.
وظیفه مونه،
وظیفه واجب منه، حق ندارم از حق اینها. لذا حتی وقتی میخوام خمسم و حساب بکنم، میگن خرج زن و بچه
کنار
کنار، این معفو بسان، اینو که خرج کردی اگر اضافه مون بیا خمسشو بده. به اون میگن معونه تو اصطلاح فقیه ما. ببین خرج زن و بچه‌رم خدا به عنوان خمس از من و شما طلب نکرده، هر چی اضافه مونده. آره من تو خونمون 2 کیلو برنج اضافه مونده، خرج امسالشونو دادم، مال خرج سال آیندهشونه. خب اضافه اونو باید حساب بکنه. پس ببینید اون چه ضروریات زندگیه به گردن من مرد و شمای مرد واجب تهیه بشه. دو، اون چه برای رفاه زن و بچه‌ایه برای من مرد و شما مردها مستحبه. عرض کردم اجر مجاهد به ما گفتن میدین. همه حرف ما اینه زن و مرد بیاد با همدیگه تصمیم بگیرید هوسیات زندگی رو قیچی کنید. هوسیات چیه؟ هوسیات یعنی اون چیزی که اگه نباشه زندگی ما لنگ نمیشه، اگه نباشه رفاه ما هم لنگ نمیشه، فقط گاهی وقتا عشقمون یکم لنگ میشه.
همون برج زندگی
همون که میگیم دلم میخواد، همون که میگی دنگم گرفته میخوام بگیرم تهیه کنم، اینا رو قیچی کنید. شما خانم هم کمک کنید مردا این هوسیات رو قیچی کنن. حالا اگر هوسیات قیچی شد، هوسیات زن و هوسیات مرد، حق نداره مرد بره به هوسهای خودش برسه، این که بدتر شد که، بره به هوسهای رفیقاش برسه اینم بدتره. اگر قرار از هوسیات قیچی بشه بره برای سرمایه گذاری آخرتی جفتتون باشه. مثلا
انفاق
بکنم. مثلا آره ببینید یکی از هوسیات چیه؟ امروز یکم پوز شده، مد شده، خیلی ها برن تو خونهشون استخر و جکوزی بزنن. مگه ما حالا خیلی فرصت کنیم هممون هفتهی ماهی چقدر میریم استخر؟ یه هفته یک بار، ماهی یک بار. خب که بهترین استخر میتونیم با یک هزینه خیلی خیلی کمتر بریم اونجا استفاده ورزشیمونو بکنیم. حالا استخر برای پوزشو نزنیم، ده ها میلیون تومن، شاید صد ها میلیون تومن خرجش باشه. یه هوسیات رو قیچیش کنیم، اینو خرج 5 تا رهن خونه زوج جوان بدیم برای سرمایه گذاری جفتمون.
این واقعیات سالات.
اما این دوتا موردی که سوال کردم، نه اون خانومی که به شوهرش میگه یکم تلاش کن خونه 50 متری بشه 80 متر، این هوسه، این رفاهه. اگر ضروریات نباشه قطعا رفاهیاته. مرد باید حتما تلاش بکنه.
این جز اون تجملات نیست.
اصلا جز اون تجملات نیست. به صرف این که خانم ما هم یک تقاضایی میکنه، و تقاضای ما همه مادیاته، نباید انگه دنیا بهش بزنیم که. دلبستگی به دنیا دنیاگراییه.
همین آقای ماندگار، من فکر می‌کنم نکته اینجاست که ما دنیا رو خوب نشناختیم.
اصلا ببینید امیرالمومنین پولدارترین مرد زمان خودشون بودن، دنیا طلب بودن، نه دلبسته نبودن. اصلا یه رکن اقتصاد مقاومتی اینه که همه کار کنن برای تولید ثروت، یعنی دنیاگرایی؟ نه، وابستگیش دنیاگراییه. پس خانه بزرگتر داشته باشه چه اشکال داره؟
ولی دلبسته نباشه.
دلبسته نباشیم. ماشین بهتر داشته باشه چه اشکال داره؟ امکانات و رفاهی داشته باشید هیچ اشکال نداره. وابسته نباشیم. یک، مرز هوس رو مراقب باشیم. دو، اون خانم دومی هم که میگه شوهر من خودشو داره به قرض میندازه، به خودکشی میندازه برای ویلا و آینده نگری، اسمون آینده نگری نیست. اسمو رو بخوام با یه آیه بگم، ولا تلقو به ایدی کملت تحلوکه. شما امروزتون رو نابود میکنید که نقده برای آینده نسیه که معلوم نیست بیاد. بله یه وقت هست کسی پولی داره یا یه قرض معقولی رو میگیره که میدونه میتونه اقساطش رو بده به زندگیش هم فشار نیاد. خب یه باغچه‌ای هم تو شمال بگیره،
نه این کسی کم زن بچت بزنید،
نه که خانمش بنده خدا مریضیشو باید بره رو بزنه به خانواده‌اش، به قول دو تا پول سیاه هم تو کیفش نباشه، اینجوری بر اینا سخت بگیره که میخواد اسمش رو بذاره آینده نگه.
این آینده نگه نیست.
باز دوباره حرف اول و آخر دوباره میزنم، خواهش میکنم بیاد اهل تشخیص دینی بشیم تا اهل توجیهگری دینی نباشیم. اگر اهل تشخیص باشیم این موضوعات موضوعاتی نیست که خدای نکرده زندگی های ما رو به دعوا بکشونه، به ناراحتی. مثلا هر دو خانواده گفتن مسلمون، متدین، اهل نماز و روزه هم. اینا یک ذره یک مشاور دینی داشته باشیم، یک کارشناس مذهبی تو زندگی
که بتونه نگاه ما رو تعدیل بکنه.
نگاه ما رو تعدیل بکنه. نه مرد سوء استفاده بکنه از دستورات دین، نه زن سوء استفاده بکنه.
در هر دو سوالش رو افراط و تفریط رو داشتیم.
هر دو سوال کاملا افراط و تفریط موج میزد ها، یعنی خیلی بر ملاب
برجسته بود.
استفاده. خدا انشالله بازم دعا میکنم خدا ما مردا رو اول اصلاح بکنه، بعدم انشالله خانوما رو اصلاح ترشون چون خانوما خوبه.
انشالله هممون هدایت بشیم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بریم سراغ فضای مجازی و سوالی که دغدغه یکی از دوستان خوبمون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن که 2 سال پیش از طریق نرم افزار اجتماعی آقای ماندگاری با دختری آشنا شدم. به دلیل همخوانی اعتقادات و باورهامون با هم همراه شدیم و تصمیم به ازدواج گرفتیم، ولی به دلیلی که میدونستم در صورت مطرح کردن مستقیم با خانواده به طور قطع با مخالفت روبرو میشم، از یک واسطه استفاده کردیم که این دختر رو به خانواده من معرفی بکنه. متاسفانه به دلایل گوناگون تا به مرحله خواستگاری رسیدیم. متاسفانه بعد از خواستگاری با مخالفت خانوادم روبرو شدم. من که با اون شخص با ملاک دین همراه شده بودم و اون دختر هم به خاطر من بعد از مدتی چادری شد. خانواده من عدم تناسب فرهنگی رو دلیل مخالفت خودشون اعلام کردن. حرفشون اشتباه نیست، ولی الان بعد از 2 سال وابستگی چجور به خودمون بفهمونیم که نشده؟ ما قبول داریم اشتباه کردیم، اصلا شروع کار اشتباه بود، ادامه کار اشتباه و روش کار هم اشتباه، یعنی ایشون اذعان داره به اشتباهاتی که مرتکب شدن. الان چی کار کنم که این دختر خانم وابسته به من شده؟ چجور باید از هم جداشیم جوری که از هستی ساقط نشه، ازدواج بکنه و به زندگی خودش برگرده؟ من میدونم خدا توبه پذیره، ولی میدونم کفاره این گناه رو با من تو مسیر زندگی همیشه همراه میکنه. من با این قضیه مشکلی ندارم، ولی ترسم از پس از مرگ اون هر چقدر بعد از جدایی زجر بکشه، بار گناه من سنگین و سنگین تر میشه و عذاب من سنگین تر. متاسفانه شرایط بگونیه که احساس میکنم با ازدواج با منم این دختر خوشبخت نخواهد شد، چون حرف و برخورد هایی که اتفاق افتاده قطعا زندگی رو به کام من و او تلخ خواهد کرد. نظرات پدر و مادرم هم اصلا بیراه نیست، دلایلشون هم منطقیه، ولی خب دل یک انسان به من گره خورده. متاسفانه انگار جایی قرار گرفتم که هیچ راهی ندارم. از شما میخوایم راه نمایی بکنید که از این برزخ نجات پیدا بکنم. سوال عجیبی بود آقای ماندگاری و پیام تکان دهنده.
میخوام از 3 جهت بهش نگاه بکنیم. آن شاید خواهش میکنم زیادی دقت کن. فارغ از موضوع سوال، اول میخوام به فضای مجازی اشاره بکنم. تو رو خدا، به قول ما مشهدی ها، تو رو هر کی میپرستید یکم بیشتر بیه مراقب فضای مجازی باشی. به خدای فضا مجازی نیست، واقعیه، واقعیه، واقعیه
و حقیقیه. واقعا
و حقیقیه. فکر نکنیم حالا چون نصف شب میتونیم بریم توی فضای مجازی، تو خونه، تو اتاق خلوت با لباس راحت، هیچ آسیبی به ما نمیزنه.
داستانی شده این فضای مجازی ها چای مانده کن.
باور کنید اینقدر مراجعه داره میشه. خانواده های متأهل، خانم یک جور، آقا یک جور، میگن حاج آقا ما زندگیم خوبه، متدینیم، نمازخونیم، اهل دیانتیم، خانم هم نصف شب تو فضای مجازیه. اصلا فرض بکنم داره تو فضای مجازی امر معروف نهی از منکر میکنه، ولی گفتگوی یک زن نامحرم با یک مرد نامحرم ساعت 2-3 نیمه شب معناش چیه؟
چه توجیهی داره؟
چه توجیه؟ یعنی شیطون اینجا هیچ کار نمیکنه؟ نصف شبی 2 نفر دارن تو خلوت فضای مجازی که حقیقی حقیقی دارن با هم حرف میزنن؟ اصلا خواستگاری تو فضای مجازی، آقای شریعتی، خواستگاری تو فضای مجازی به نظر شما فضای مجازی چقدر از ابعاد انسانها رو میتونه نشون بده؟
شاید یه بود از
آقا پسر و دختر خانم تو فضای مجازی از احساس یک طرف خوششون اومده، از نوشتش خوششون اومده،
از عکسش خوشش اومده،
از عکسش خوششون اومده، از عرضم به خدمتتون که شعرش خوششون اومده، از تیپش خوششون اومده، از لباسش خوششون اومده. آیا حضرت عباسی این یک بعد نگری و تک بعد نگاه کردن به درد شروع زندگی میخوره؟ این شناخت لازمه برای زندگی؟ یا جز وابستگی که این آقا داره اعتراف میکنه توش افتاده، تو چاه وابستگی افتاده، هیچ چیز دیگه نداره. دختر خانما، ای آقا پسر آقای متدینی بوده و آدم با انصاف، ای داره قصه دختره رو میخوره در این حال که الحمدلله به هیچ جایی به قول ما باریکی هم کشیده نشده. به هیچ مشکلی هم بر نخوردن، فقط یه وابستگی،
نگران اون وابستگی هست،
نگران این وابستگی که دختر بعد از این به هم خوردن خواستگاری با این وابستگی باید چه کنه. ولی اونایی که دیانت این آقا پسر رو ندارن، انصاف این آقا پسر رو ندارن، تو فضای مجازی وابسته میشن، این وابستگی کشیده میشه به بیرون فضای مجازی، به کابه جاهای ناجور، به بقول معروف داستانهای خیلی دردناک کشیده میشه، کی وسط بیشتر آسیب میبینه؟ دختر گل
کی ضرر میکنه؟
کی بیشتر؟ من میگم پسرام ضرر میکنن، ولی شما دخترها خیلی بیشتر ضرر میکنی، خیلی بیشتر آسیب میبینی. دخترهای گل، خانمهای متأهل، آقایون متأهل، اگر واقعا منطق ندارید برای استفاده از فضای مجازی، یه منطق علمی و عقلانی و پذیرفته شده ندارید، تو رو خدا کنترلش کنید. این بحث اول که داره نابود میکنه. طلاقهای عاطفی، سرد شدن تو زندگی، روابط به هم میخوره، دعواها داره، یک ریشه عمدش داره میشه استفاده غلط از فضای مجازی. بابا این فضای مجازی یک ابزاره، یه ابزار روش داره. چاقورم بعد دستتون بگیری دستتون میبره.
همیشه شما از این جای ساده شروع میشه، بعد به یک جاهایی میرسه، یه پیچیدگیهای همراهش هست که هیچ کس نمیتونه جمعش بکنه.
این مطلب اول.
بله.
مطلب دوم، فضای مجازی به خدا جای خواستگاری نیست. نه خیابون جای خواستگاریه، نه پارک جای خواستگاریه، نه ارزم فضای مجازی جای خواستگاریه، نه کوچه پس کوچه های دانشگاه جای خواستگاریه. دختر خانوما، وقتی پیغمبر اکرم میفرمان شما گلید، ببینید این گل رو اگر کسی با انصاف باشه و عاقل باشه با گلدونش، با او خاکاش، با تمام لوازم نگهداری این گل از باغبون میخره.
بله.
و حتی روش نگهداری این گل هم از باغبون میپرسه این گل چه ویژگی هایی داره برای نگهداریش. ولی اون کسی که میخواد استفاده لحظه‌ای ببره، این گل شاخش رو میگیره میشکنه میکنه با خودش بره، وقتی هم تموم شد پرپر شد میندازش کنار. تو رو خدا خودتونه در معرض استفاده های لحظه‌ای و هوس‌آلود قرار ندید. اصلا فضای مجازی جای خواستگاری نیست.
یعنی اون انتخاب آگاهانه‌ای که شما همیشه میگفتید،
بارها میگفتیم گزینش عاقلانه، زندگی عاشقانه. بابا اگر خدا تو قرآن فرموده منم کارگردان محبت و جعل بینکم مودتا و رحمه، ما قبل از ازدواج نیاز به شناخت داریم، نه وابستگی، نه رد و بدل شدن عواطف احساسات. اصلا قرار نیست شما دون بپاشید که اون شما رو دوست داشته باشه، شما اون رو دوست داشته باشید. بعد عقلتون کار کنه قبل از ازدواج. گزینش عاقلانه، زندگی عاشقانه. اما گزینش عاشقانه شد، گاهی وقتا طلاق میشه عاقلانه.
و این گزینش عاشقانه متاسفانه وقتی اتفاق میفته، اون بچه تمایزا و اون تفاوتهای روحی رو اصلا نمیبینن اینها.
نکته سومی که اینجا میخوام بگم، این آقا پسر اعتراف کرد که روشش منهای خدا بوده.
خب
آدم وقتی منهای خدا شروع کنه به این مشکل میخوره. ایشون درمانش هم میخواد منهای خدا ببینه.
یعنی چی؟
یعنی ببینید آقا پسر، شما خطا کردی نسبت به این دختر، قبول. به این صرف این که این دختر حالا با صرف صحبت با شما چادری شده، چادر شدن خوبه، ولی این ملاک دینی شدن
نیست.
چه بسا انتخابش عاشقانه بوده نه عاقلانه. چون شما دوست به دوست داره عاشق شما شده، چادر سرش کرده. چون پسر دختره رو دوست داره نماز خون شده. نماز خیلی خوبه ها، ولی نماز خون شدن به خاطر عشق و علاقه ها، چادری شدن به خاطر این عشق و علاقه ها، این تربیت دینی
نیست.
میتونه احساس، نمیگم قد، میتونه احساسی باشه. مثلا اگه خواستگاری به هم بخوره میگه خب پس اصل چادرم میذارم نکردم، من به خاطر خواستگاری چادر سرم کردم، انشالله که اینجوری نباشه. من میگم همچنان که مسیرش منهای خدا بوده، درمانش نباید منهای خدا باشه. منهای خدا یعنی چی؟ آقا پسر گل، شما میگی من با روش غلط به این دختر خانم آسیب زدم، به خودم آسیب زدم. الان شما باید به این دختر خانم مهربان تر باشه یا خدا؟ کی باید مهربان تر باشه؟
خدا قطعا باید مهربان باشه.
خیلی. پس شما اینجا به درگاه خدا برو، توبه کن، استغفارتو بکن. خدای من غلط کردم، من اشتباه کردم، استغفر الله ربی و توبه. خدا تو مهربان تری بر من نسبت به او، خطای منو تو جبران کن. یکی از اسمای خدا جباره، جابره، خدا جبران میکنه. چون این آقا پسر هر قدمی میخواد برداره با شدت وابستگیه. الان میخواد پیامک بزنه بگه ببخشید من تو رو اذیت کردم، اون بیشتر عاشقش میشه. بذار حداقل با هم پیامکی کار بکنیم که من بتونم تو رو یکم روحیت رو نگه دارم. این بدتره که این میخواد بنده خدا فردا بره سر خواستگاری بعدی بشینه، شما میخوای بره سر خواستگاری بعدی. قیچی کنیم محبتی که با اساس روش غلط بوده قیچی بشه. به کی بسپرمش؟ به خدا بسپرمش.
به خدا بسپرم.
فقط توبه کن. حاج آقا تو کی توبه کنم؟ یکی از لطفای خدا اینه که گناهامون یادمون نره. چون گناهامون یادمون بره استغفارم یادمون میره. خیلی قشنگه ها. اذا اراد الله به عبد خیرا جعل عیبه نصب عینه.
همش جلو چشمونه.
همش جلو. ای کاش اشکال من، اشکال شما تا آخر عمر اون جلو چشمون باشه.
یادمون نره.
تا بگیم استغفر الله ربی و توبه. لذا تمومش کن.
آقا ماندگاری بعض وقتا توی این روابط اینجوری خیلی احساس دین میکنن نسبت به طرف مقابلش. یعنی توی یک رودرواستی قرار میگیرن و همینجور ادامه پیدا میکنه.
جبران دین حتما مادیه یا باید معنوی هم میتونه باشه.
قطعا معنوی
براش استغفار. هم برای خودش استغفار کنه، هم برای ایشون استغفار کنه. هم برای خودش صدقه بده، هم برای او صدقه بده. هم برای خودش نماز جعفر طیار بخونه، هم برای او نماز جعفر طیار.
یعنی عرصه یا این بازی رو واگذار کنی به خدا.
به خدا. چون خودت منهای خدا رفتی خراب کردی. حالا منهای خدا میخوای بری درستش کنی، خرابترش میکنی. تو خودش داره میگه بس. ادامه رابطه غلط، دل او شکسته شده غلط، بیا تو زندگی منم غلط. خودش داره منصفانه هم اینا میگه.
بله.
پس واگذار کن به خدا. خدا مقلب القلوب. قلب ها رو خدا خودش تغییر میده، جبران میکنه انشالله، به شرطی که من به واقع توبه کنم. شاید بعضی ها میگن کفارش چیه؟ کفارش اینه که اگه دوستان دورورش دارن این مسیر رو میرن به اونا بگه آقا من رفتم
شما نرید،
چوبشو خوردم شما نرید.
این راهش نیست.
این راهش نیست. جلو این روش رو تو دوستان خودش بگیره، هم دختر خانم هم آقا پسر.
بسیار خوب، خیلی خوب. بریم سراغ پیام بعدی و سوال بعدی که گلایه یکی از بیننده های خوبمون از مادر بزرگوارشونه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، تشکر میکنم از برنامه خوبتون. علیکم و سلام. لطفا آجای ماندگاری پاسخ بدن که چطور صبرم رو در مقابل مادرم بالا ببرم، مشکل چیه؟ ایشون میگن احترام او بر من واجبه، ولی هر روز به هر دلیلیشون منو عصبانی میکنه آقای ماندگاری و اکثرا هم مقصر خودشونه. من بسیار ناراحت هستم، هر بار بسیار گریه میکنم، استغفار میکنم، کاری میکنم خوشحالش کنم، ولی باور کنید رفتارهای مادرم باعث این عصبانیت میشه. من میخوام مراتب کمال معنوی رو طی کنم، ولی میدونم تا این مشکل رو با مادرم حل نکنم راهی به کمال ندارم. از همه بدترم اینه که ایشون به من کنایه میزنه که تو که سرت تو قرآن و نمازه چرا عصبانی میشی. خواهش میکنم راهنمایی میکنه که من باید چه رفتاری رو با ایشون داشته باشم. خیلی ممنون و متشکرم. ایماندگاری به شما میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا نکته قشنگ توی رفتاری دختر خانم بود. یک، به اشتباه خودش داره اعتراف میکنه یا من دارم مادرم رو عصبانی میکنم. دو، میخواد رشد بکنه. خیلی قشنگه، چون اهل معنویت، اهل دیانت، میخواد رشد و اینجای تبریک داره. سه، میخواد جبران بکنه. باز میخوام برگردم سر اون جوابی که برای سال اول دادیم. بیم سراغ تشخیص دینی. همه گرفتاری های ما تو زندگی به دلیل این است که تشخیص دینی اون ضعیف.
به خودمون میخوایم اینجوری حلش بکنیم.
خودمون میخوایم، فکر میکنیم بلدیم، میریم جلو خرابترش میکنیم. تشخیص اون دینی بشه. ببینید، من اول به پدر مادرها، مخصوصا مادر بزرگ، مخصوصا مادر بزرگوار ایشون یه توصیه میکنم. ما پدر مادرها میخوایم به بچه هامون تذکر بدیم، خب امر معروف کنیم و نهی از منکر کنیم دیگه، بالاتر از این نیست.
بله.
تو امر معروف نهی از منکر فرمودن اگر احتمال میدید هیچ تأثیری نداره و کار خرابتر میشه، این کارو
نکنید.
از روش غیر مستقیم استفاده کنید. یعنی گاهی وقتا امر معروف من و نهی از منکر من برای فرزندم واجبه. خب امر معروف نهی از منکر کنم، جایی که تأثیر داره میدونم، اثر میبخشه میدونم، تغییر میکنه. گاهی وقتا مستحبه، یعنی احتمال میدم تأثیر نداشته باشه. حالا که احتمال میدم تأثیر نداره، گاهی وقتا میدم یه حرامی پشتشه. یعنی چی؟ اینقدر تذکر به بچه‌م میدم که او اذیت میشه. آیه شریعتی، صریح آیه قرآن داریم ایزا مؤمن حرامه. روایات هم زیاد داریم. آیه پدر مادر بزرگوار، گیر دادن به بچه ها ایزا مؤمنه. بچه های ما مؤمنه. اگر احتمال میدم تذکر به مرحله گیر دادن رسیده به احتمال تأثیرش کمه، این تذکر میشه مستحب ولی موجب یک حرام رو داره فراهم میکنه. یکم مراعات کنید.
و شاید خیلی وقتا ما این ماندگاری امر ما نسبت به فرزندانمون یا نسبت به دیگران نه امر به واجبه نه به امر به مستحب، اصلا ضرورتی نداره.
میگم اینجور چیزا که خیلی واضحه که باید ترکش کنیم. غافل از این که بارها به شما پدر مادرای بزرگوار گفتیم، خود بنده هم پدرم، آی شریعتی هم پدرم، عرضم به خدمتتون انشالله فرزندانشون رو خدا زیاد کنه، فرزندان شما هم خدا زیاد کنه
انشالله،
اونایی که بچه ندارن خدا با آبروی امام عسکری بهشون اولاد بده
انشالله،
اونایی که همسرم ندارن خدا انشالله بهشون همسر بده.
چه دعاهای خوبی کردن آقا
دیگه، مجبور بودیم وسط بحث. ببینید من میخوام بگم گاهی وقتا من پدر مادر اگه شرایط بچه‌مو درک نکنم آقا یه فاصله 20 ساله دارم با بچه‌م، یه فاصله 30 ساله دارم با بچه‌م، اینقدر امیرالمومنین سفارش کردن شرایط بچه‌تون رو درک کنید، یکم حرفمو تو دهانم بچرخونم بد نیستا؟ این حرفی که دارم میزنم متناسب با شرایطی که بنده خدا هست نه؟
شرایط سنی اونم در نظر بگیریم.
شرایط سنی است، اصلا شرایط درسیش، شرایط روحی. جنسیش، دختر او پسر روحیاتش با هم فرق داره. گاهی وقتا ما پدر مادرها حرمت امامزادگی خودمون رو با بی‌سلیقگی خودمون خراب میکنیم. حرمت امامزاده رو باید متولی نگه داره دیگه، ما امامزاده ایم تو خونه. به خدا پدر مادرها میتونن امامزاده باشن تو خونه. یعنی بچه‌ها اونا رو بپرستن.
و البته اینا چه بخوان چه نخوان امامزاده هستن از نگاه بچه ها
هستن. بله. ولی گاهی وقت حرمت رو نگه نمیدارن. پس این توصیه اول مال پدر مادرها، یه ذره مراعات بکنیم، یه ذره رعایت بکنیم، گیر به بچه هامون ندیم. گاهی وقتا اعمال خودمون رو، بارها گفتیم پدر فرزندان ما آن نمیشوند که ما میخواهیم، آن میشوند که ما
هستیم.
تا یه پله شاید پایین تر. یه توصیه به پدر مادر. این سوال یه توصیه به فرزندانم داره. خب دختر خانم گل و دختر خانمای دیگه و آقا پسرای گل، اگر حس میکنم پدر مادر من از رفتار من عصبانی میشن، ببخشید میخوام مشهدی بگم، مرض دارم اون رفتار رو جلوشون نشون بدم. آقا مثلا من تا موبایل دستم میگیرم مادرم فکر میکنه که من فقط رفتم توی مثلا استفاده بیخودی
سرگرمم.
در این حالی که من دارم از این موبایل برای تحقیقات علمی، برای کارهای دیگه، مثلا کار اداری دارم استفاده میکنم، خب خدا پدر بیامرزه رو برو توی یک اتاق جلو مادرت انجام نده.
اون زمینه عصبانیت،
اون زمینه عصبانیت رو بابا عاقلی خودت داری میگی، خودت داری میگی پدر مادر من هر کاری میکنم این مادر از دست من عصبانی میشه، خوبی کار جلوش انجام نده،
بهونه ندیم برای عصبانیت دسته.
یک ساعت واسطی جلو آینه خودتو درست کنی مامانت گیر میده. خیلی برو اولا کمش کن، بعد برو تو اتاق تو خودتو مرتب کن. به یک بعضی از کارات یکم بیشتر توجه میکنی مادره گیر میده، خیلی برو جلو چشمو انجام نده. ما چرا ببخشید میخوام یه کاری بکنیم که عمدن به من گیر بده؟ دو، توصیه دوم، ما شنیدیم از کسانی که تو مسئله بهداشت و سلامت هستن، گاهی وقتا بعضی از عصبانیت های بی خودی تو خانواده ها به خاطر سوء تغذیه، کم خونی ها، یک کم بعضی از به قول معروف نابسامانی های جسمی. میگه رفتن دکتر دو تا ویتامین بهش داد، دو تا قرص بهش داد، دو تا دستور تغذیه سالم بهش داد، دیگه مادرم عصبانی نمیشه.
عصبانی و پریشانی از بین،
از سوء تغذیه بود. مخصوصا خانم های بزرگوار که آقایون شرایط خانم ها رو میدونن، در چند روزی در هر ماه مشکلات خاصی دارن که خدا براشون خواسته، یک شرایط خاصی هم و طبیعتا دچار کمخونی میشن. خب من این وضعیت رو درک بکنم، مراعاتشون بکنم، اینم نکته دوم. نکته سومی که اینجا میخوام اشاره بکنم، آیه شریعتی، ما از عوامل معنوی گاهی وقتا قافلی.
یعنی چی؟
عوامل معنوی. ببینید من میخوام بگم که الان خیلی از زن و شوهرها میان پیش ما، هر چی میگیم میگن آقا ما اینا انجام دادیم نشد، میگم حالا دیگه من از عوامل مادی چیزی حالیم نمیشه. روزی 70 تا هم بخونید خوندن میگن خیلی خوب شده.
یعنی این اتصال ما با عالم بالا خیلی به ما کمک میکنه.
ما کمک آره. من میگم دختر خانمای گل از اونه که تو خونه هاشون عصبانیت زیاده، چارگل زیاد بخونه، آیت الکرسی زیاد بخونه، صدقه زیاد بدن، استغفار به نیابت هم دیگه زیاد داشته باشه. 70 تا هم اگه بتونن تو فضای خونه بخونن خیلی شیاطین رو دور میکنه، چون ما یقین داریم این وسوسه ها مال شیاطین جن و انس.
بله.
حتی یه بیا گفتم پنج قول، گفتم قول پنجم از کجا آوردید؟ گفتم سوره جن. سوره جن هم با قول شروع شده، سوره مبارکه جن. سوره جن رو هم بخونیم تو خونه، احتمال بدیم این وسوسه های شیاطین داره همه رو هم میریزه.
با وضو باشیم، با طهارت باشیم،
با طهارت باشیم، انس با قرآن داشته باشیم، اینو میتونه. این حتی اون نمازی که خاطرتون هست بار گفتم امام صادق سلام الله علیه فرمود برای فرزندان
بله،
بخونه.
بله.
نماز فرزند برای والدین بخونه، والدین برای فرزندان بخونه. بخونه که تو مفاتیح عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه هست. ما به عناصر معنوی هم معتقد باشیم. همه‌شو نمیتونیم با فرمول‌های علمی و مادی و عادی بگیم، یکم ماوراء عادی هم هست که باید به اونها معتقد.
خیلی خوب و خیلی ممنون، متشکرم از شما و همینطور از بیننده ها شنونده های خوبمون که سوالاتشون و پیام هاشون بهانه شد تا این نکات خوب رو بشنویم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز صفحه 422 رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. ضمن اینکه همونطور که قبلا گفتم ما در پنجشنبه های ماه ربیع انشاءالله میزبان جناب آقای دکتر رفیع خواهیم بود، یعنی فردا برنامه ما رو با حضور ایشون شما میتونید ببینید و انشاءالله استفاده بکنید و بهره مند بشید. خیلی خوب، صفحه 422 آیات 31 تا 35 سوره مبارکه احزاب رو به اتفاق تلاوت بکنیم. انشاءالله این تلاوتمون تو هم با تدبر باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
انگار همین دیروز بود از پشت بوم حرم امام رضا و همتون سلام کردیم، دلتنگ زیارت مشهد هستیم. انشاءالله دوستانی که مشهد هستن نائب زیاره ما و همه بیننده های خوبمون باشن انشاءالله. گفتیم ماه ربیع با خبرهای خوشی برای همه ما و بیننده های خوبمون همراه بوده، هم طرح مباحث وسواس و قرار دادن اونها در کانال برنامه سمت خدا حضورهای دکتر رفیع که عرض کردم انشاءالله پنجشنبه های ماه ربیع خدمتشون هستیم، و همینطور طرح حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و زندانیان بدهکار که آقای حسینی مطرح کردن، و همینطور وقف کتاب که دوستان هم این طرح رو زیرنویس میکنن. میتونید به سایت ما مراجعه بکنید و انشاءالله جزئیات بیشتر این طرح‌ها رو مطلع بشید و انشاءالله شما هم مثل همیشه همراه ما باشید و دعا بکنید که انشاءالله این طرح‌ها مثمر ثمر باشه و موفق. خیلی خوب، آقای ماندگار اشاره قرآنی رو بفرمایید. یک سوال هست که انشاءالله خواهم پرسید و انشاءالله حسن ختام بحث امروز باشه.
من با عنایت امام رضا علیه السلام آیه 33 که همه بلدن، آیه تطهیره، خواهم اینجوری بگم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهلبه. وقتی ما وجودهای نازنین بی عیب و نقصی داریم که میتونیم تو تشخیص ازشون کمک بگیریم، حیف نیست تو تشخیص از اینا کمک نگیریم و خودمون تشخیص بدیم بعد دنبال توجیه باشیم؟ همه سوالایی که قبل از تلاوت بهش پرداختیم. پس بیاییم تشخیصامون تشخیصای قرآنی بشه، تشخیصای اهل بیتی بشه، تشخیصای دینی بشه، تا مجبور به توجیهگری
نباشی ان شاء الله. خیلی خوب، بریم سراغ پیام آخر برنامه امروزمون. با سلام به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام شروع کردندیشون، بعد سلام و خسته نباشید گفتن. گفتن آشرتی لطف کنید پیام من حتما تو برنامه‌تون بخونید، جوابم بدید، چون خیلی برای من مهمه و احتمالا دغدغه خیلی هم هست. من یه جوونم که ارادت خاصی نسبت به حضرت عباس علیه السلام دارم، به خاطر قولی که به حضرت دادم در مورد ترک یک گناه کبیره به شدت با نفس خودم دارم میجنگم و خیلی هم دارم اذیت میشم، ولی اونقدر حضرت رو دوست دارم که نمیتونم زیر قولم بزنم. ضمناً تو قرآن هم نوشته که هر کس در راه خدا تلاش و مجاهده کنه از امدادهای غیبی برخوردار میشه. آیا این کاری که من دارم میکنم این تلاش در راه خداست؟ و این امدادهایی که غیبی که میگن مفهومش تو قرآن چیه؟ ممنون میشم این مطلب رو از آقای ماندگاری در برنامه‌تون بپرسید و انشالله ایشون جواب هم بدن. خیلی ممنون و متشکرم از شما. حالا آقای ماندگاری پاسخ خواهند داد که انشالله شما هم بشنید.
من خیلی کوتاه بگم، امدادهای غیبی مثل امدادهای عینیه ولی فرمول داره. ما تو امدادهای عینی مثلا تو جاده گیر میکنیم، حتما بعد ماشینمون مال اون شرکتی باشه که متناسب با امداد ماشین ما باشه که بیاد امداد کنه.
بله.
مثلا ایران خودرو رو ماشین
ارزم خودرو میاد
سایپا نمیاد.
بله.
ارزم ماشین سایپا شرکت سایپا باشه امداد سایپا میاد. هر شرکتی امدادهای خودش میاد. پس اولا ماشینمون و ابزارمون همون ابزار باشه. ثانیا زنگ بزنیم دیگه، نه زنگ بزنیم و وقتی اومدن تو جاده باشیم، تو بیراهه
نباشیم،
وسط بیابون نگیم. امداد غیبی هم همینه. ما اگر از ابزار و وسیله های الهی استفاده بکنیم، امداد غیبی یعنی امداد خدا. ابزار و وسیله الهی یعنی چی؟ یعنی کار قشنگی جوون کرده، گناه نکنیم. حالا اول فضل سلام الله علیه واسطه گناه نکردنش شده، انجام واجبات کنیم، ترک محرمات، این بهترین وسیله. بعد تو جاده باشیم، تو بیابون نریم. بارها شده توی برنامه گفتم، دختر پسرها گفتن آقا ما چرا خدا اون کسی که ما میخوایم به ما نرسونده؟ گفتم خب تو از جاده بیرون رفتی، چون رفتی رابطه برقرار کردی. شاید اون محموله که خدا برات فرستاده برات رسیده، تو جاده نبودی رد شده. چون امداد خودروه وقتی میاد اگه من تو جاده نباشم منو نمیبینه. پس اولا از ابزار الهی استفاده کنیم، انجام واجبات، ترک محرمات. ثانیا تو جاده بندگی خدا باشیم. ثالثا به خدا زنگم بزنیم دیگه، نه یا الله بگی، از خدا مدد بخواد. از اولیاء خدا هم کار قشنگی شد، مدد کرده. حالا چی بهش میدن؟ انت تقوا الله یجعل لكم فرقانا. بالاترین امداد غیبی اینه که چشمشو به باطن باز میکنه.
خیلی چیزا رو نشون میده.
خیلی چیزا رو نشون میده. ندیدنی ها رو میبینی جوون. اصلا روایت پیغمبرم در کنار آیه قرآن بهش هدیه بدم. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن جوونی که در میدان گناه قرار بگیره به خاطر عهد و پیمانی که با خدا و اهل بیت و اولیاء خدا بسته گناه نکنه و در مقابل گناه مقاومت بکنه، مثل شهید بلکه بالاتر. و حتی پیغمبر فرمودن نزدیک است که فرشته شود. از این بهتر دیگه پاداش؟ خدا کمکت میکنه، چشمتو باز میکنه که دیگه اشتباه انتخاب نکنی. امداد غیبیه. باور کنی آرامش ها امداد غیبیه، هدایت ها امداد غیبیه، برکت ها امداد غیبیه، مغفرت ها امداد غیبیه، بصیرت ها امداد غیبیه،
محبت ها
امداد غیبیه، گشایش ها امداد غیبیه. تو جبه هم امداد غیبی زیاد بود چون بچه ها تو جاده بودن. ما هم تو جاده باشی خدا رو هم صدا بزنی
و یه روزی میبینیم که تتنزل علیهم الملائکه.
اصلا برای رسیدن به خدا، یک روایت از امام عسکری، حیف شب شهادت چون نخونم، فرمان برای رسیدن به خدا یه سفریه، کسی به این سفر نمیرسد مگر نیمه شب خدا رو صدا بزنی. نیمه شب خدا رو صدا بزنی خیلی قشنگتر و زودتر از امداد الهی به حرمت میشه.
انشاءالله. خیلی خوب، آخه روز خوبی بود خدمت شما و دوستای عزیزمون. وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم، حاجای ماندگاری دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدایا وحدت و همدلی و یک پارچگی و نشاط رو تو جامعه ما بیشتر بفرما.
الهی آمین.
ما از تو کربلا گفتیم، از تو حرم امام‌رضا گفتیم، حیف این یک با پارچگی امت اسلام که در اربعین امام حسین به نمایش گذاشته شد، شیعه و سنی، مسلمان و مسیحی کنار هم اومدن سر سفره اهل بیت، تو حرم امام رضای کاروان هزار نفره از اهل سنت پیاده اومدن، هزاران نفر اهل سنت اومدن، هزار نفر پیاده اومدن به حرم امام رضا. حیف این وحدت و انسجام، اونم در آستانه ولادت وجود نازنین پیغمبر اکرم، با کج سلیقگی های بعضی ها به هم بخوره. تاجگذاری امام زمان از فردا شب است. همه باید شاد باشیم، شاد باشیم، با نشاد باشیم، مجلس جشن بگیریم، اما مراقب باشیم با کج سلیقگی ها، کج فهمی ها وحدت جامعه اسلامی به هم نخوره. خدایا وحدت جامعه اسلامی رو زیر سایه ولایت محمد و آل محمد خودت روز افسون بفرما. خدایا مریضی ها رو شفا تبدیل به عافیت، بی همسری ها رو تبدیل به ازدواج، بی اولادی ها رو تبدیل به اولاد داری، مشکلات رو رفع بفرما، باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. همه اونایی که توفیق وقف دارن خدایا توفیق وقفشون رو مضاعف بفرما، اونایی که توفیق کمک دارن برای آزادی زندانی ها بهشون کمک بفرما و به همشون برکت عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از لطف فرد فردتون صمیمانه سپاسگزاریم به امید طلوع دوباره خورشید سلام و تا فردا انشاءالله. متشکرم از شما حاجی مدیر.
دفتر تولید و نشر آثار استاد ماندگاری، به رنگ خدا.ir